أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بحث در بیان اوصاف و فضائل اهل تقواس. امیر المؤمنین علیه السلام حالات گوناگونی رو برای اهل تقوا بیان می‌فرمایند که هر یک از این حالات بعدی از ابعاد تقوا رو در وجود انسان شکل می‌دهد و هر یک از این ابعاد و از این حالات هم خودش به لحاظ مراتب اهل تقوا و معرفت اونها نسبت به مقصدشون و ارتباطشون با ذات اقدس الهی مراتب مختلفی پیدا میکنه. لذا میفهمند که اهل تقوا فی المرکاره صبور و فی الرخائه شکور. انسان با تقوا در برابر امور نامطلوب و اموری که ناگوار است نسبت به انسان و با مرتبه وجودی انسان به نوعی سازگار نیست، حالا چه مربوط به امور ناگوار دنیایی یا امور ناگوار معنوی، صفت صبر رو سلاحه کار خودشون قرار میدند و حالت جزع و فزع و بیتابی نشون نمیدند و با تعقل و تفکر در جهت برخورد با هر یک از امور ناگوار قرار می گیرند که وظیفه‌شون رو عمل بکنند. که در یکی دو جلسه این بحث رو عرض کردیم و از صفات برجسته انسان هاست صفت صبر، مخصوصا برای اهل ایمان و اهل تقوا که به نوعی این حالت تقوا رو در وجود انسان شکل می‌دهد و تثبیت می‌کنه و می‌تواند انسان تداوم داشته باشه با صفت تقوا. خب انسان امور مطلوبی هم داره و اونها مواجه میشه که در این امور مطلوب که موافق با یا طبیعت زندگانی مادی است یا موافق با اون جنبه های ایمانی است که وقتی در مسیر ایمان و تقوا انسان قرار میگیره یک گشایش هایی برای او پیدا میشه، یه حالت های انبساطی برای انسان در این وقت پیدا میشه. خب در این وقت میخواد که وظیفه انسان متقی این است که شکرگزار باشد، یعنی تقوا در این مرحله ایجاب میکنه که ما این حالت و این امری که در آن قرار گرفته ایم رو نعمت خدای متعال بدانیم و مطابق با این نعمت هر حال عمل کنیم، ببینیم که وظیفمون در برابر این نعمت چیه. بنابراین انسان متقی یک همت وسیع گسترده بیشتر نداره، با این بیانی که با این دوتا صفت بیان شد، این که در صدد انجام وظایف بندگیشه که ببینه که بندگی در واقع معناش این است که انسان در مسیر تقوا و با پاکی روحی و عملی قرار بگیره و چه وظیفه‌ای داره در این حالتی که در حال گشایش مادی یا در حال روحی است، معنوی است. آیا ما دیگه در حال آزاد باشیم یا به فکر دیگران نباشیم اگر گشایش های مادی برای انسان پیش میاد، یا گشایش های معنوی که برای انسان پیش میاد اونجا از خدای متعال شکرگزاری نکنیم و به وظایف بندگی حالا عمل نکنیم؟ این حال اومد دیگه برامون، دیگه مقصد این بود که این حال معنوی بیاد دیگه بهش، دیگه بقیه شو کاری نداریم. آیا اینطوریه یا خیر؟ انسان به هر حال باید اون بناهایی را که لازم است که داشته باشد در صلاح حالش، این بناها رو همیشگی داشته باشه، چون ما در معرض تحول هستیم. زندگانی دنیا زندگانی ثبات نداره، باید ماهیت زندگی دنیا رو بدانیم که چیه. این دنیا شناسی دقیق از زبان قرآن و زبان اولیاء الهی باید ببینیم واقعا دنیا رو چگونه تعریف میکنن. اونها واقعیت دنیا رو با همه وجودشون درک کردن و لمس کردن، لذا ما رو همواره هشدار میدهند و توجه میدهند که اگر به امور نامطلوب مواجه شدیم و برخورد کردیم، تخیل نکنیم دیگه همیشه اینطوریه که دیگه حالت یأس از حیات، یأس از تحول به خوبی برای انسان پیدا بشه، توقف بکنیم یا خدای نکرده عقب‌گرد بکنیم. اون وقتی هم که یک تحول خوبی برای انسان پیدا میشه، خیال نکنیم که همیشه تو این خوبی یا جنبه مادیش یا جنبه معنویش قرار میمونیم. نباید این رو بر حال رفت دنبال اون پشتوانه ها تداوم بخشید. این پشتوانه هایی که به دست ماست که باید اونها رو انجام بدیم. و یکی از اون پشتوانه های مهم این ارتباط با خداست که در حال بر حال ابتلا به مشکلات تضرعمون به درگاه خدا بر حال کم نشه، قطع نشه و در حال رسیدن به امور مطلوب و پیدایش گشایش ها هم باز ما به خودمون تکیه نکنیم، به قوای فکری و عملی خودمون تکیه نکنیم. لذا این تعبیراتی که قرآن کریم بیان کرده است به این صورته، نسبت به اون کسانی که شاکر باشند نسبت به نعمتها فرمود ما این رو به نوعی تلافی میکنیم، آثارش رو مترتب میکنیم. لئن شکرتم لأزیدنکم، این تا وقتی که انسان در مقام شکر گذاری از نعمتها باشه که حالا باز به صورت دسته بندی تر شده از خواهیم کرد، ما زیادتر میکنیم این انسان را. حالا معناش این نیست که حالا نعمتاش زیاد میشه، نه، این روحش رو وسیع میکنیم. لعزیدن نکم میفرماید که حالا ممکنه گاهی با شکر گذاری زیادتر فیزیکی هم نشه، دنیایی هم نشه، اما همین این ارتباط به هر حال تشکری از خدای متعال که تو به هر حال این لطف رو کردی. حالا ما یه فعالیتی کردیم اما فعالیت من اثر به هر حال مستقل در این نعمت رو نداره. این دیدگاه توحیدی برای مؤمن، برای متقی باید به حال شکل بگیره و غفلت نکنه، چون غفلت به هر حال برای انسان میاد در هر صورتش، در برخورد با گرفتاری ها یا امور مطلوب. به هر حال این توجه که ما همواره تحت تربیت خدا و تحت اداره خدای متعال هستیم، ولو با مأموریت هایی که داریم که باید اینها به طور صحیح انجام بشه، این معرفت اصل برای انسان مؤمن و متقی که در حال مواجه شدن با امور نامطلوب به گونه ای، این معرفت و در حال مواجه شدن با امور بر حال رفاهی. لذا فرمودند با این بیانی که عرض کردیم، شکر دارای مراتبیه. اولین و اصلی ترین شکر همین معرفت است که ما این درک رو پیدا بکنیم که این نعمت از جانب خداست. امام صادق علیه السلام فرمود: من انعم الله علیه به نعمت فعرفها به قلبه فقد ادا شکرها. کسی که به یک نعمتی برسه، حالا هر نعمتی، نعمت مادی، خب انسان یک کار خوبی گیرش اومد، یک ازدواج خوبی نصیب شد، یه فرزند خوبی، یه مال خوبی از راه حلال، این رو برحال مستقلن به خدا نسبت بده، میفهمد که این یه مرتبه از شکره. منتها اگر بخواهد این شکر تثبیت بشه، باید در عمل ظهور پیدا بکنه که شکر عملی گفته میشه و اون چرا که به انسان رسیده اینو در خرج در محرمات الهی نکنه. لذا در فرمایش دیگری امام صادق علیه السلام فرمود: شکر نعمت اجتناب المحارم. شکر نعمت از نظر عمل این است که ما از محرمات الهی دوری بکنیم. حالا شب عروسیه یا حالا یه شب دیگه، ما دیگه شب عزا که نیست، همش سرود بخونیم، امثال اینها، خوش بگذرونیم. خب اینجاست که انسان امتحان میشه. آیا در این موقعیت من یاد خدا هستم، مجلسم رو با حرام همراه میکنم یا نه؟ یا امثال این مسائل. به هر حال چون گاهی این مسائل مبتلا به در بین خود ما متدین ها، میگه حالا من که نمیتونم، اما این دیگه مربوط به خانوم ها میشه، اونها باید به هر حال اداره بکنن مجلس عروسی رو. یا میگه حالا شما آخر مجلس بیادیه، به کسی که از اینا دوری میکنه، کنه او یه شام نخورده است، بیا شام تو بخور و برو. به هر حال مجلس عقد، تهنیت گفتن، مبارک گفتن، مبارک شدن، اون وقتی است که انسان کارش با حرام و اینها همراه نباشه. بله، به هر حال این مطالب رو باید دقت داشته باشیم. این معرفت‌های دینی رو ما خلاصه پیدا بکنیم و اون رو هم به کار ببندیم. بله. و شکر زبانی هم این است که الحمدلله رب العالمین بگیم. اونجا این حمد پروردگار اگر با این معرفت ها همراه باشه، این تأثیرات معنوی خودشو میذاره. لذا امام صادق علیه السلام فرمود: تمام شکر این سخنه. این حالت دید انسان رو عمیق میکنه که در اون برحال مواقعی هم که یک امور نامطلوبی که انسان رو محزون میکنه بهش میرسه، باز به نوعی شکر پروردگار متعال رو داره. نبی اکرم صلی الله علیه و آله در روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید: وقتی که یک امر خوشحال کننده ای به اون حضرت میرسید، تعبیرشون این بود: الحمدلله علی هذه النعمه. به هر حال همه ما با یک امور خوشحال کننده مواجه میشیم و طبیعتمون اینه که به هر حال در امور دنیایی، اون امور مطلوب، باید ما حرکت بکنیم، فعالیت بکنیم، سرور به هر حال طبیعی پیدا میکنیم این سرور طبیعی برای پیامبرش هم هست، برای همه هست. لذا در این موقع که انسان سرور پیدا میکنه، به یک مال هنگفت خوب میرسه، حلال میرسه، به یه مقام بر حال خوبی که زد و بند نکرده بهش اعطا میشه و میدونه که از پس این جایگاه برمیاد، هم آگاهیشو داره، هم تخصصشو داره، همین که انشالله خیانت نمیکنه، اون موازین در حال دینی و اخلاقی رو مراعات میکنه. خب این نعمتیه. خب باید اینجا شکرشو کرد. شکرش این است که من اون وظایفی که این جایگاه داره من ادا کنم. خوشحال میشم از این نظر که میدارم اون وظیفه ایمانی رو از این طریق انجام میدم. این خوشحالی اشکال نداره. اما اگر نه، آن دیگه فقط همین رو ببینم دیگه، بعد از مدت ها منتظر بودیم به این جایگاهی برسیم. و عبدالملک مروان لعنت الله علیه در مسجد مشغول قرآن خوندن شد و اینا بود، و بعد گفتن که به هر حال بابات از دنیا رفت و این حکومت به تو رسید، مروان به درک واصل شد، قرآن که میخون بوسید گذاشت کنار، تا حالا وقت تو بود، الان دیگه وقت رسیدن به این جایگاه. رفتن چه جنایت هایی کردن، این حالا نشون داد خودشو، باطنشو اینطوری نشون داد، دیگران به گونه دیگری حالا حسب ظاهر دم از قرآن و اینها نمی زدن، اما به هر حال غرض اینه ما دقت داشته باشیم امور این عالم که انسان بر آن آفریده شده از هر جنبهش این چیزیست که خدا قرار داده، باید در موقع خودش اون رو از زای خودش ما دنبال بکنیم. این نعمته که اگر شخص این نعمت بهش رسید و دست رد زد، این رد کرده نعمت رو. یک، اگر کسی پذیرفت و طبق وظیفه‌اش عمل نکرد، این هم کفران کرده است. کفران نعمت جنبه‌های مختلفی داره که فرموده است ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران نعمت بکنید عذاب من شدیده، سخته. حالا گاهی حکمت اقتضا میکنه که این عذاب زود گریبانگیر شخص نشه، این حکمت الهیه، مهلت میده. حالا چون بحث ازدواج هم مطرح شد، گاهی شخص یه مورد خوبی گیرش میاد، هی اشکال میکنه، هیچ مشکلی هم نداره، این دیگه خدا میندازش تو دست انداز، برو. چه بسا چون این حالتو به حال داره و درست ازش استفاده نکرده، ممکنه یک مورد خیلی چیزی هم گیرش نیاد، چون ناسپاسی کرده. در مسئله ازدواج اینو میگیم، در مسائل دیگر هم به همین صورته، یه کار مناسبی گیرش میاد، میتونه کار حلالی انجام بده، اینه میگه حالا به ذهنیت غلط خودش توکل میکنه، میندازه عقب، بیکار سربار دیگری. خب مدت ها همینطوری میگذره چون کفران کرده است، یا میگه حالا خوشی میزنه زیر دلش، اینو رها کنم برم سراغ کار دیگری. اینها به نوعی ناشکریه که حالا تو همین کار که فعلا تو این اوضاع گیرت اومده، اینو قدردانی بکن، پاش بیست، استقامت داشته باش. خود استقامت در کارهای خوب ولو کم باشه این مطلوبه، این شکرگزاریه. لذا ما اینا دیدیم در جنبه های مختلفش. این طرف دیگه یه کار مناسب دیگه گیرش نمیاد، چون فکرش فکر صحیح نیست در زندگی، در اداره زندگی. گاهی بلند پروازی های بی جا شخص داره، هم در مسائل مادی وقت به چه مشکلاتی برخورد میکنه، هی از این پول بگیر از اون پول بگیر، که یک خلاصه کار گسترده انجام بده، به ذهنیت خودش میخواد به دیگران هم کمک بکنه بدون تجربه درست، بدون مشورت درست، هم خودش نابود میشه هم دیگران رو نابود میکنه که ما ملاحظه میکنی. بعدش هم فرار میکنه میره. غرض اینها رو ما باید دقت داشته باشیم. اینا مطالبی است که به صورت ساده تلقی میشه، اما در معارف دین ما اینها بهش توجه شده است. ما در اداره زندگی مادیمون هم این دستورات زنده کننده و حرکت دهنده صحیح رو داریم، باید فقط درست بشناسیم این معارف رو و دنبال بکنیم. خلاصه از خودمون مطلب نتراشیم به دین نسبت بدیم. بعضی آدم های خوبی هستن، یه ذهنیت هایی دارن، هی اینم به دین میچسبونه. به دین چی کار داری تو؟ تو روش خودتو برو. از یه کارشناس دینی هم سوال میکنه، باز راه رو براش نشون میده، باز حرف خودشو میزنه. ما متاسفانه مبتلای به این برخورده ها هستیم. هی بهش میگم آقا برو سراغ کار، میگه من این کار رو کردم به این مشکل خوردم، حتی اون حرام بوده. آقا چه میدونی وقتی که یه تحقیقی کردی این کار حلالیه، حرمتش ظاهر نشده، برو دیگه بچسب به کار. بله، و همواره در مشکل حل مشکل هم میکنیم، میخواد فقط یه ذکر بهش بگی دیگه همه مشکلش حل بشه. این راهکارهای صحیح زندگی رو گفته میشه، خیال میکنن ذکر فقط الحمدلله یا لا حول ولا قوت الا بالله گفتن و امثال ایناست. اینو دقت داشته باشیم. شکر عملی بالاترین مرتبه شکر، ذکر عملی بالاترین ذکره. راهکارهایی که زندگی مرا بر مسیر دین قرار میده، راهکارهایی که ارتباط منو با خدای متعال و اولیاء الهی درست شکل میدهد، این بالاترین ذکره. ما دنبال اینها باشیم. اگر دنبال این از کار باشیم دیگه فریب میخوریم. هر دکانداری میاد به خودش مسائلی رو مطرح میکنه، اون وقت بعد از مدتی مخصوصا تو این سایت ها انسان مواجه میشه به هلاکت که میفته، میگه غلط کردم، ای کاش من نمی رفتم. به هر حال این صحبت ها صحبت هایی است که حالا اگر پذیرش بشه از یک کارشناس دینی داره مطرح میشه و تجربه گر است که ما در امور مختلف که داریم از میکنیم، اینها عمدتا تجربه شده با دیگران و راهکار گفته شده، چه در جنبه های معنوی و چه در جنبه های برحال مادی. خدا فرموده دیگه، وقتی که به یک امر مطلوب رسیدی اون امر مطلوب رو درست بگیر با راهاش، وقت اگر ظرفیت داشتی به یک امور مطلوب دیگر هم برحال میرسی، اون هم به وظایف مناسب با خودش رو به هر حال داره. و در هر مرحله انسان یه وظیفه داره، این رو دقت داشته باشید، هم در مراحل رشد مادی، هم در مراحل رشد معنوی، هم در مراحل خدای نکرده نقص مادی و نقص معنوی. اینو دقت داشته باشید، ما هیچگاه بی وظیفه نیستیم در زندگانی دنیا که متحیر بمونیم. تحیر یعنی سردرگم، نمیدونه وظیفش چیه. این رو بپذیریم. فرمودن مؤمن و انسان متقی متحیر نیست. اگر متحیری پیدا میکنی، چون در صراط مستقیم نیستی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این صراط مستقیم راه گمراهان و راه متحیران نیست. ضالین یعنی متحیر. تحیر در زندگانی مادی، تحیر در زندگانی معنوی از بالاترین مصیبت هاست که گاهی شخص شیطان راه رو بهش نشون میده دست به خودکشی بزن. خیال میکنه خودکشی کرد دیگه راحت میشه، تازه اول بدبختیشه. یا دست به خودکشی دیگر کشی بزنه، این هم باز یک گناه کبیره دیگری است. به هر حال این رو دقت داشته باشیم، ما به هر حال مخصوصا در بعضی از سنین یک اقتضای تحرک داره، اقتضای اینکه روی پا یه نقطه نایستد داره. ما سعی باید بکنیم که همواره این حالتهای روحیمون رو به هر حال خوب جهتش بدیم. اینطور نیست که واقعا در عالم انسان دستگیری نشود. به هر حال خب بحث شکر رو می کردیم. شکر ابعادی داره و مراتبی داره. حالا ما اون ابعادش رو فقط بهش توجه بکنیم که همون شکر قلبی اول معنا کردیم، بعد شکر عملی که هر نعمتی رو منطبق با دستوری که داریم اون رو قدردانی بکنیم. حالا یا دستورات وظیفه ایست، واجب یا حرام، مستحب یا وظایف اخلاقیه. گاهی وظایف اخلاقی هم برای عده‌ای جزء این خلاصه شکرگزاری میشه. یکی از وظایف اخلاقی در ارتباطات با دیگرانه که کسی احسانی به ما میکنه. خب اینم باید دقت داشته باشیم، نسبت به احسان او تشکر بکنی، قدردانی بکنی. یعنی احسان او رو اول ببینی، بگم کاری نکردی، این کفرانه. و در برابر احسان او خضوع بکنی، عیبی نداره. و تشکر زبانی هم بکنی. گفتن کمترین تلافی تشکر زبانیه. البته کسی که احسان میکنه به انسان نباید توقع از نظر اخلاقی تلافی طرف مقابل رو داشته باشه. اما ما هم نباید نادیده بگیریم لطف او را، فرمودن یک تلافی بکنی، حالا یا تلافی عملی. الجزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن فرموده. اگر نتونستیم، تشکر زبانی که از هم برمیاد. همسر انسان به هر حال خدمت میکنه، تشکر بکنه انسان، زحمت بکشی، به هر حال منتظر من میمونی. و همینطور از همسرش، شوهر زحمت میکشه، تشکر بکنه. یعنی که همین که میاد شروع کنه به انتقاد، عزاد چجوری بود، خرید اینطور بود و و و، زندگی رو به هر حال کدر بکنند، در اثر امور مبهوم گذرایی. و همینطور در روابط گوناگونی که انسان بهش مواجه میشه، انقدر این مسئله مهمه که در روز قیامت خدای متعال به بندش میفرماید آیا از فلانی تشکر کردی؟ خب این شخص میگه نه، خدای من از تو تشکر کردم. حالا به عنوانی موحد بودن خودش میخواد به روح خدا بکشه. خدا میفرماید نه، تو موحد نیستی واقعا. از من تشکر نکردی، چون از این بنده هم تشکر نکردی. اینا بسیار مسائل مهمیه. اینو امام سجاد علیه السلام برحال می فرماید. امام رضا علیه السلام هم این جمله رو دارن که ما گاهی خوندیم تو ذهنمون باشه، این جمله هم اصلاح بکنیم، گاهی غلط تلقی میشه. من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل. کسی که از نعمت دهنده ای از انسانها تشکر نکنه، از خدا تشکر نکرده. این نعمت دادن مهمه ها. کسی به انسان خیری میرسونه، نه به طور مطلق. اون عبارت غلط که رایجه، گاهی بعضی از علما هم به زبان جاری میکنن، من لم یشکل المخلوق لم یشکل الخالق، این روایت نیست، این منطق نیست. منطق چیه؟ توجه به نعمت، شکر قوامش به توجه به نعمت است که فرمودن اگه این توجه باشه اساس هر حال تشکر آمده. لذا سعی میکنه که دنبال این معرفت بره، انسان بی معرفت نباشه. این معرفت خیلی مهمه. بالاترین عمل رو انسان انجام بده با بی معرفتی یا کم معرفتی، این عمل ولو این که خوب باشه ارزش زیادی نداره. کمترین عمل رو از اعمال دنیایی نسبت به دیگران یا از اعمال آخرتی نسبت به دیگران انجام بده، اونطور معرفت داشته باشه. این معرفت های توحیدی، این عمل بالاترین عمل خواهد بود. آخرین سخنم در همین رابطه، یه ملکی عبادت یک عبدی رو به یک میبینه که عابدی خیلی عبادت میکنه، میبینه به خدای متعال عرضه میداد خدایا میخوام ارزش عمل اینو به هم نشون بدی. خدا پرده برداری میکنه بر این ملک. بین پرانتز ملائکه از نای خودشون همه چیزهای نمیدونن، خدا بهشون میده. لا علم لنا الا ما علمتنا به. این رو دقت داشته باشیم، این که از مبانی معرفتی ماست که خیلی آثار روش مترتب میشه. پرانتز بس. میبینه خیلی کم ارزشه، تعجب میکنه خدایا این داره شب و روز کمر خم میکنه، ذکر میگه، نماز میخونه، چرا اینقدر ارزشش کم؟ وقتی حالا میخواد که تو به صورت بشر برو جلوگر بشو، باش هم سخن بشو، تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نگفته. فرمودن انسان زیر زبانش مخفی است. اینا رو دقت داشته این روایت ها. من وقت میاد اونجا و سلام علیکم تقبل الله اعمالکم، میگه خیلی جای خوش، آب و هوایی گیرت اومده، خیلی خوبه. این عابد میگه بله به حال همینطوره، من تا یه نقصی داره، خدا الاغش رو نمیفرسته این سبزی ها رو بخوره اسراف نشه. ملک دوماته میگه که خدا که الاغ نداره، خدا که جسم نیست. به هر حال میگه بله من این جای بسیار خوبی نصیبم شده، اما این نقص رو داره، باید بار دوم و بار سوم در حال این ملک متوجه میشه این ارزش کم عملش به لحاظ اون بیمعرفتی یا ضعف معرفتش نسبت به خدای متعال. این نرخ اساسیه، هم معرفت صحیح نسبت به خدا، هم معرفت صحیح نسبت به اولیاء الهی، هم معرفت صحیح نسبت به دستورات دین. اینها برای انسان ارزش میاره، هر مقداری هم کم باشه، اما این معرفت نباشه. اینو خوب دقت داشته باشیم، ما الان مبتلای به چنین اوضاعی هستیم در وادی به حال شبکه های مجازی. من بارها اینها رو عرض کردم که به حال به گوش ها اگر برسه به حال یه احتمال خلافی انسان بده. این آقایی که داره هی ذکر میگه، هی وعده میده، بدونم برم سراغش، بدونم این واقعا کارشناسه، این منو نمیخواد دوچار مشکل بکنه، یا نه تا اینکه حجت شرعی داشته باشم. خلاصه ای کلام، انشالله خدای متعال به حق اولیایش و همه ما توفیق عنایت بفرماید که آنچرا که امام زمان علیه السلام از ما میخواد انشالله دنبال بکنی. امام این رو میخواد از ما. امام حسین علیه السلام بین اصحابشون رفتن که فرمودن خدای متعال ما رو نیافریده مگر اینکه او رو بشناسیم، و وقتی او رو شناختیم بندگیشو بکنیم. سوال میکنند علامت شناخت خدا چیه؟ فرمود شناخت امامی که لازم است از او اطاعت بکنیم. این امام شناسی بسیار مسئله مهمیه و محوره که هر دیدگاهی، هر روشی، هر مکتبی، حالا هر چی ما رو با این شاخص الهی آشنا کرد و واقعا آشنا کرد، به خودش دعوت نکرد، ما باید دنبال او بریم اگر بخواهیم در مسیر صلاح حرکت بکنیم. حالا نکاتی می‌خواستم به مناسبت پایان ماه شعبان عرض بکنیم، حالا اگر عمری باشه جمعه دیگر در این راستا عرض خواهیم کرد. و جهت برال عظمت شاگردان و همراهان خوب ائمه علیهم السلام این بوده که در مراحل مختلف هی عرضه میکردن خودشونو به امام، از امام راهنمایی میخواستن. حالا این رو عرض بکنم، حالا انشالله ذکر توسل میشود، اواصل تهروی میاد خدمت امام رضا علیه السلام، حضرت میخواهند که اکثر ماه شعبان گذشته مطالبی ازت بیان میکنن که حالا انشالله در جلسه آینده این مضمون حدیث رو عرض خواهیم کرد. بقیهش رو مواظب باش که خوب استفاده بکنی که در آستانه ماه رمضان هستیم. و این دعا رو زیاد بخون که تو مفاتیحم آمده، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. این رو انشاءالله هممون با توجه انجام بدیم. گذشته رو نسبت به ماه شعبان و ماهای گذشته رو ببینیم چه کردیم، آیا هر حال بی نقص گذروندیم، که قطعا بنده که اطمینان ندارم که اینطور باشه، و دنبال رفع نواقصمون باشیم و از خدا هم طلب مغفرت بکنیم و انشاءالله دعا کنیم این جبهه مقاومت همونطور که جلوه کرده است با مکتب اهل بیت علیهم السلام، این جبهه همین جلوه خودش رو انشاءالله در روزهای آینده داشته باشه با خونسا شدن توطئه‌های دشمنان و به هر حال اون هیبت حسینی علیه السلام با تشییع جنازه با شکوه این سید مقاومت انشاءالله تجلی پیدا بکنه. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارواک طبعا و تمتعه فیها طویلا.